بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 17 ماه مبارک رمضان. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال. خدایا راهنماییم کن، هدایتم کن در این روز به بهترین اعمال، اعمال شایسته. گاهی عمل عمل حسنه، نیکو هست، گاهی عمل عمل خیره، عملی است که حقیقت اون خیره، ولی اگر عمل صالح باشه، صلاحیت و مصلحت اجرا و عمل اون هم داشته باشه، این عمل ارزش خیلی زیادی داره. ولذا دیدید عمل صالح بیشتر توجه هم روایات و هم آیات به این جهت هست که ما ضمن اون که عمل خیر باشه، عمل حسن باشه، عملی که صالح هم باشه، مصلحت رعایت شده باشه، یعنی اون خصوصیاتی را که باید در مقام عمل وقتی ما داریم عمل می کنیم اون خصوصیات را باید رعایت کنیم، اون جهات را بسنجیم و درست عمل کنیم، تا این عمل به تعبیر فارسی ما میگیم عمل شایسته، جا داشت این عمل، درست بود این عمل، باید این عمل انجام میگرفت. پس خصوصیات این که این عمل به جا انجام بگیرد امر مهمی هست. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال وقز لی فیه الحوائج والآمان. خدایا در این روز قضاء حاجت، وقز لی فیه لصالح، این در جایی که وقتی صلاحیت عمل بود، اثر عملی داشت، ما اینجا یک مسئله مهمی که داریم بعد از اینکه صلاحیت اعمال درش ایجاد می شود، خصوصیاتی باید باشه که اون خصوصیات باعث صلاحیت عمل بشه. ما خیلی از مواقع می توانیم عملی انجام بدیم، بعد روی اون عمل میبینیم با اون که درست بوده این عمل به جا بوده، این درست عمل نشده، نتیجه نداده، و این باعث میشه بر این که ما بفهمیم که این عمل جایگاه خودش را نداشته. لذا صالح اعمال اهمیتش همون شایستگی که جایگاه خودش هم داشته باشه. وقز لی فیه الحوائج والآمان، در این روز برآورده بشود حوائج ما و آمال و آرزوهایی که داریم. حاجت با آرزو تفاوت زیادی داره. حاجت اونه که انسان میخواهد و در عین حال جاش هم هست، نیاز داره و باید این حاجت عمل بشه، اینو میگیم حوائج. اما اگر فقط آرزومندی داره که به این مقام برسه، آرزومندی داره که به این درجه برسه، این رو میگیم آمال. میخواهد برسد، قدری از اون حاجتش بالاتره، کمال بیشتری داره. یا من لا یحتاج الى تفسیر و سؤال، ای کسی که هیچ نیازی نداری برای اینکه خوب روشن کنن برای تو، تفسیر کنن یا حتی سؤال کنن از تو، بلکه خود میدانی، اطلاع کافی داری، حاجتهای من را میشناسی، آمال و آرزوهای من را میدانی، هیچ احتیاجی به تفسیر و سؤالم نیست. یا عالما بما فی صدور العالمین، ای کسی که عالم و دانا هستی و میدانی اون چه در سینه ها هست. شما میخواید استخاره بگیرید، خب میگید تمام خصوصیاتی که من میخوام خداوند در سینه من، در قلب من میدانه چه هست. عالم به همون صورت استخاره هم میگیرید که میگیم نیت کردی. نیت یک امر باطنی و امری است که در قلب و در سینه انسان، در اون سویدای قلب انسان معینه و در عمل میکنه. پس یا عالما بما فی صدور العالمین، ای کسی که در دست اون چیه در سینه ها و در قلب هاست میدانی. این یک جنبه خاص خداوند متعاله که در این دعا بیان شده. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال، خدایا در این روز منا هدایت کن بر اعمال صالح. خب عمل چندین قسمه، گاهی عمل عمل خیر، گاهی عمل عمل حسن، تعبیر به عمل حسن میشه، گاهی عمل به صورتهای دیگری مقایسه میشه. ولی وقتی صالح میگن یعنی صلاحیت و مصلحت داره، باید این جنبه هم خیر و هم جنبه حسن در این حال مصلحت هم باشه، صلاحیت و شایستگی این عمل. گاهی ذات عمل خودش خیره ولی مصلحت نیست، به جا نیست، جایگاه خودش را نداره، اون آثار را نداره. لذا این جهت را از خدا میخواهیم، لصالح الاعمال، عمل شایسته. در فارسی معنا میکنیم شایسته، عمل صالح و شایسته باشه. وقز لی فیه الحوائج والآمال، خدایا برآورده کن اون چه حوائج و آمال و آرزوهای ماست. اینجا هم فرق است بین حاجت و آمال. حاجت اون نیازیه که ما داریم، احتیاجیه که ما بهش داریم، موردی است که باید این انجام بگیره چون حاجت به اون داریم. این حوائج. آمال آرزوهایی است، خواسته هایی است که بالاتر از نیاز ماست، ولی آرزو داریم به اون کمال، به اون بالاتر برسیم. خب اینجاست که هر دو را از خدا میخواهیم، خدایا برآورده ساز هم حوائج من و هم اون خواسته های آرزویی که دارم، اون هم برآورده بشود. یا من لا یحتاج الى تفسیر و سؤال، ای کسی که دیگه احتیاج نیست توضیح بدهیم، تفسیر بکنیم خواسته هایمون یا حتی سؤال هم بکنیم، احتیاجی به این جهت نیست. شما عالم هستی، چون خداوند متعال عالم به همه ایناست. شما یک نیت میکنید برای استخاره، در دل در قلب شما نیت کردید ولی جواب میگیرید. چرا؟ برای اینکه یا عالما بما فی صدور العالمین، حتی در سینه ها در قلب ها هرچه هست خداوند متعال می داند. یا عالمن به صدور العالمین، تمام جهانیان هرچه در قلبشون عبور میکنه میگذره خداوند میدانه. که یک بحثی امروز هم ما داریم به تناسب همین قسمت، یا عالمن به صدور العالمین صل علی محمد و آله الطاهرین. درود میفرستیم، در این حال از خدا هم میخواهیم که رحمتش بفرستد و اون درود خاص را خداوند مرحمت کند به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و آل طاهرینش. انشاءالله در این روز این دعا که روز 17 ما هست در حق همه ما مستجاب باشد انشاءالله. و اما بحث دنباله عرایضی که دیروز ذکر کردیم که اراده های انسانی هر کاری را شروع می کند مربوط به خودش هست و آثار و خصوصیات از خود انسان شروع می شه و بعد به اون مراحل فعلیت و عمل می رسه. خب توضیحات لازم داده شد. این مسئله قاعدتا مباحث اون شبیه به مباحث ریاضی که هر بحثی تمام شد باید بریم سراغ بحث دیگر، یک نظمی درش هست که اون نظم را باید رعایت بکنیم. قهرن اینجا مسئله علم خداوند به اعمالی که ما انجام میدیم که مطرح شد، یک موردی پیش می آید که حالا که در تشریعیات علم علیت برای ایجاد نیست بلکه اراده ماها علیت برای ایجاده، یک مسئله مهمی پیش میاد اینجا که آیا اگر کسی تجری داشته باشه، که مسئله تجری مفصل در بحث اصول الفقه بحث شده است و ما هم در اونجایی که لازم بوده بحثش کردیم، اینجا به تناسب بحث که نیتهای انسان و اعمالی که انسان داره و خداوند او را تأیید میکنه، همراهی میکنه و این نیتها به فعلیت میرسه، یک نکته اینجا هست. نکته مهم اینه که در تجری هم آثار تجری ظاهره، یک نوع عمل قلبه، یک نوع عملی است که ظهور پیدا میکنه و اثر داره. منتها خداوند متعال آثار مؤاخذه را ازش برداشته، آثار اینکه در رابطه با اون یک مؤاخذه جدیدی غیر از اصل فعل باشه این را خداوند برداشته. ولی اصل تجری و جرأت بر مولا که نیت باطل داره، نیت حرام، نیت کار ناشایسته می کند، این محفوظه هم در اصل نفس ما که این کار انجام گرفته و به هر حال در نفس یک اثر خاص گذاشته و آثار اون محقق شده. اینجور نیست، ولذا تکرر اگر پیدا کند همین مسئله تجری، یک آثار سوی در انسان به وجود میاد که اون آثار سو را باید یه طوری انسان خودش توبه کند و این را از خودش دور کنه، این آثار میگذره در نفس. بله، یک مؤاخذه جداگانه‌ای خداوند متعال مثلی که در رابطه با اعمال که عملهایی که ما انجام میدیم اثر عمل را اونجا مؤاخذه میفرماید، ادله محکمه که این مؤاخذه نیست. پس مؤاخذه در تجری نیست، از اون جهت است که یک لطف و عنایت خاصه الهی است چون بندگان خدا خیلی هاشون مبتلای به این جهت میشن، این لطف و عظمتی است که خداوند برای خودش قائل بوده و این جهت را از ما برداشته، مؤاخذش را، اثرهای مؤاخذه ای را برداشته است در باب تجری. ولی اینکه آیا اثر روی نفس و اون خصوصیات نفس ممکن است برداشته بشه یا نه، یه امر جدایی است. ممکنه با توبه برداشته بشه، که اصلا توبه برای همین جور موارد، ولی فکر گناه، اندیشه گناه، اونهایی که معصومن اصلا ندارن. حالا اسمت 14 معصوم که جدا خیلی روشنه، دیگرانی هستن که باز از اولیاء الله هستن و مطلقا درشون جنبه های حتی فکر و اندیشه اشتباه و یا تخطی کردن از اون وظیفه و تکلیف ندارن. خب این بحث خیلی مهمی هست، این تجری خیلی وسیع هم هست، اما در عین حال به این مقداری که ما در این بحث لازم داریم این است که اراده پروردگار در عین اون که برای مشیت‌های ما و اراده‌هایی که ما داریم تعلق می‌گیرد، ممکن است اینجا کسانی سوال بکنند که آیا در تجری این اراده پروردگار هم هست؟ بله، این اراده چون تابع شد به اراده ما که هر جور ما اراده می‌کنیم نقش بگیره، اثر بگذره، این اثر پذیریش منتها فقط در نفسه، بیشتر از نفس خداوند اثر برای اون روی عظمتی که خداوند در خلقت این انسان قرار داده و در ذات این انسان قرار داده این اثر بخشی را داره، اما اثر برای مؤاخذه خداوند متعال برداشته، مؤاخذش را برداشته، نه تنها برای عامه مردم بلکه برای مواردی که ما اشتباه پیش میاد، خطا پیش میاد. ببینید در مورد خطا هم همون اثر را داره. بسم الله الرحمن الرحیم در آیه شریفه میخوانیم آمن الرسول صلی الله علیه و آله بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، تمام اینها رو ما ایمان داریم و این ایمان قلبی اثر خودش رو میگذاره، همه رو من قبول دارم. ولذا در چیزهایی که در نفس انسانی ها آثار نفسانی را می آورد، کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، خیلی خوب، ما همه پیغمبران را قبول داریم، تمام پیغمبران از جانب خداوند متعال هرچه نازل کردن مورد قبول و اون جنبه معنوی که در قلب ما باید باشه که پذیرشه، در همه اینا ما پذیرش داریم و اثرش هم را گذاشته در نفس ما و این اثر ما با این اعتقاد محشور میشیم، با این اعتقاد پیش میریم و اعتقادهای ما، نیتهای ما اثر خودش رو داره. لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. خب حالا اونجا که شاهد این بحث است، لا تکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، بعد میفرماید ما مؤاخذه نمی شویم، خداوند فرموده این کار را نمی کند، مؤاخذه نمی کند بالاتر از تکلیف خاصی که روی دوش اونها هست، از وظیفشون، توسعه وظیفشون بالاتر از وسعشون تکلیف نمی کنه، تکلیف خداوند نداره. خب اینجا البته بحث های مفصلی هست و میگذاریم ازش، ما در جنبه فقط نفسانی را میخوام بحث کنیم. اینجا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی جا داره که خداوند اگر ما نسیان کردیم و فراموش کردیم اینجا مؤاخذه مون کنه، خطا کردیم اشتباه کردیم مؤاخذه کنه. و همون بحث دیروز برمیگرده، چرا؟ برای اینکه ما که میدانیم خطا میکنیم باید یک تمیزی بگذاریم، مواظبت کنیم تا این خطا به وجود نیاد. یا ما که میدانیم فراموش میکنیم نبایستی این فراموشکاری را برای خودمون آزاد بگذاریم که فراموشی پیش بیاد و بعد بگیم که این همون الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. من که میدونم فراموشکار هستم باید یک تمیزی بذارم، یک علامتی بذارم، یک مسیری که مثل این که فرض بگیر یک کسی خلبانی بگذارن پشت هواپیما، وقتی نشسته اونجا بگه خواهی من این هم یادم رفته بود، این دکمه را یادم رفته بزنم، اینجا را وظیفم بوده یادم رفته. خب این معنا نداره. این کسی که یادش میره باید یک علامتی، یک کسی مواظبت، یا اصلا این کار را به عهده نگیره، چنانچه الان هم همین طور است. اگر کسانی این طور هستن که وقتی اونها را تست میکنن میبینن فراموشی اینجوری دارن، دیگه بهشون یک کار خطیر اینجوری بهشون داده نمیشه. یا مثلا اتومبیل سوار اشتباه میکنه، خطا میکنه، خب اینطور شخص نباید رانندگی کنه چون موجب گرفتاری برای دیگران میشه. و بعد بگه ای من خطا کردم، متوجه نشدم، اینجا به جایی که ترمز کنم گاز ماشین دادم، مواصل اصلا متوجه نشدم. نه، اینها پذیرفتن نیست، جای مؤاخذه هست. پس در مورد هم نسیان هم در مورد خطا جای نسیانه، جای خطاه. باید ما بشناسیم که این مورد بناست برای ما پیش بیاد، نکنیم این کار را. و جای مؤاخذه هم هست، همونطور که جای خطا و جای لغزش و جای نسیان هست و میدونیم این محلشه، باید بشناسیم و جلوگیری کنیم و نکردیم. پس اینها مسائل نیته و در وجود ماست که باعث بروز میکنه، ظهور پیدا میکنه. بعضی ها میگن برای چی ما این دعا میکنیم پیش خدا که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا؟ نه، جای مؤاخذه داره، برای اینکه در صفحه نفس ما، در صفحه وجود ما هر چه باشه، چه تجری باشه، چه نسیان باشه، چه خطا و لغزش هایی که در وجود ما پیش میاد و آثار عملی پیدا میکنه، اینا همه قابل مؤاخذه است. منتها خداوند متعال به لطف و عنایتش اون مؤاخذه را از ما بر میدارد. اینجا هم دعا میکنیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. باز از خدا میفرماید که میخواهیم ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته الذین من قبلنا. خب اینجا باز برمیگرده به این که اون عسر که سختی خیلی بالاتر از توانه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این بنای مرحمتی خداست، بنای لطف الهی است. ولی یه جاهایی هست که دیگه پیش میاد که باید از توان ما بالاتر وظیفمون رو عمل کنیم. وجدانن میدانیم این بار روی دوش ما آمده، دیگه نمیتوانیم از زیر بار این مسئولیت خارج بشیم. به بهانه این که بگیم که لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا به بهانه این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه. وقتی یک بار مسئولیتی تعین پیدا کرد برای ما، روی دوش ما آمد، این را به وظیفمون باید عمل کنیم ولو خارج از وظیفه عادی مردم باشه. اما منی که زیر بار مسئولیت رفتم، پذیرفتم، باید به وظیفم صحیح حتی از طاقتم بالاتره عمل کنم. یا اون که نسیانی یا احیانا برای من خطایی پیش میاد، اونم جلوش بگیرم، مواظبت کنم، مقدماتش در اختیار منه. مقدمات نسیان تشخیص میدم، میتوانم جلو رو بگیرم که اون نسیان حاصل نشه. یا مقدمات خطا را میدانم، تحلیل باید بکنم، مواظبت کنم که این خطا پیش نیاد. مثلا در یک مسئولیت فرض بگیره سنگینی در جمهوری اسلامی روی دوشش آمده، بعد بگه من آره خطا شد پیش آمد کرد ببخشید، نه اینجا ببخشید نداره. یا مثلا فرض بگیره فراموش کردم، نه اینجا فراموش معنا نداره، از ایشون نمیپذیرن، میگن بایستی شما مواظبت کنی، مقدماتش در اختیارت بوده، فراموشی معنا نداره، اینجا مؤاخذه پیدا میکنن، چون بار رو دوش تو آمد و بار را پذیرفتی. حالا که پذیرفتی یا از طاقتش هم بالاتره، بگه حالا چون وسط کار از طاقت من خارج بود رها کردم، نه اینا دلیل نمیشه، بایستی به وظیفت عمل کنی. وقتی بار روی دوش آدم آمد باید به حد مقصود برسانه، به سرمنزل مقصود برسانه، مگر اینکه رفع تکلیف بشه از جانب غیر، من از مسئولیت خودم طوری خارج بشوم که دیگری این بار را بتوانه به عهده بگیره. ولی تا مادامی که زیر بار هستم با این عذرها پذیرفتنی نیست. این مجموعه اون وظائفی که هست تخصیص میخوره در مورد کسی که زیر بار رفته، زیر مسئولیت رفته، باید تمام این موازین را مواظبت کنه. خب اگر افراد عادی باشن میتوانن از خدا بخواهن که این مسئولیت ها، این جهاتی که روی دوششون آمده و تعینی هم هنوز براشون نشده، از خدا بخواهن ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خداوندم لطف میفرماید، همونطور که ما در این دعا خواستیم امروز که این هدایت برای ما حاصل بشه در روز 17، این هدایت خداوند برای ما حاصل کنه که تشخیص وظیفه را درست بدهیم و درست عمل کنیم. پس بحث امروز ما در اینجا رسید که حالا که مسائل الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیاره، مقدمات مواردی که نسیان پیش میاد، مقدمات مواردی که ممکن است برای ما خطا پیش بیاد، مقدماتی که باعث میشه ما تجری حاصل بشه در وجود ما، اینا را بشناسیم و مواظبت کنیم در وجود ما حاصل نشود. گرچه خداوند تضمین فرموده که این موارد را مؤاخذه ثانوی، مؤاخذه دیگری نداشته باشه، ولی اثر ذاتی خودش داره. این اثر نسیان، اثر این مواردی که خطا پیش میاد، مواردی که بالاخره تجری میاد، اینا اثرات خودش را روی نفس ما میگذاره و باید مراقبت کنیم که اینها پیش نیاد. یک امر بسیار مفصلی است و ما مجموعه فهم و درکمون اینجا مسئولیت پیدا میکنه. لذا یه بحث دومی امروز اینجا باید ذکر کنین و مجموعش را محاسبه بکنین، یعنی در اصل فهم انسان و درک انسان مورد مؤاخذه قرار میگیره، که اون بحث روانشناسی احساس و ادراک را که دیروز بحث کردیم و اشاره کردیم اینجا خوب روشن می شود و پیدا میشه مسئولیت. ما در مسائل روانی خودمون باید بشناسیم که چقدر اینها اثرگذاره در وجود ما، چقدر اثرگذاری میگذره در نفس ما، برای اینکه نفس ما پاک بشود و مهیا بشه برای مقامات عالی تر و مقامات بلندی که برای انسانیه، ما هم بتوانیم بهش نزدیک بشیم و قرب و منزلت پیدا کنیم تا تقرب الهی حاصل بشه. این دقتهایی است که باید انسان داشته باشه. عرفای بزرگ اینجور بودن که به قدری در رابطه با خداوند عشق و معرفتشون قوی می شده که حتی چنین فکرهایی و چنین خطاهایی و لغزشهایی نزدیک اونها نمی شده و محض اراده پروردگار همه وجودشون قرار می گرفته. خب این مرحله، مرحله بسیار مهمیه برای انسان که بتوانه این مرحله را دریافت کنه و درک کنه اصلا روزه گرفتن و عبادات و اخلاص ها در وجود ما و تمرین ها برای اینه که به این مقام ما برسیم و این مقام خیلی مقام والا و با عظمتی است که البته اونهایی که خود را مهیا کردن و اهلیت پیدا کردن قهرن خداوند هم لطف میکنن و به اونها حاصل میشه، برای اونها اعطا میشه. خب اینجا تکلیف دو جور تکلیفه، یه تکلیف عادیه که همه مردم دارن و همه مردم روزمره باید به اون تکلیف واجبهایی است که روی مباحث اصولی و فقهی که ما تشخیص میدیم و مجتهد برای ما بیان میفرماید، این یک امر عادی عمومی، اما یک واجبی در جای بالاتری پیدا میشه و اون وجوب اونجاست که ما در محضر خداوند هیچ کوتاهی نباید بکنیم. در محضر خداوند باید حضور مطلق داشته باشیم. اونجا باید ما یک واجباتی هست که باید انجام بدیم، به حسب اون مقام واجبه، به حسب اون مقام مؤاخذه داره، به حسب اون مقام یک تکلیف داره و اون تکلیف را باید انجام بدیم تا به اون مراحل برسیم. این که گریه های امامان علیهم السلام و موارد دیگر برای ما نقل شده، اینا یه چیز سنائی نبوده، یه چیز مثلا فرض بگیرید که ظاهری باشه، نه خیر، با واقعیت بوده در رابطه با اون مقامات بلندی که ارتباط با خود اونها داشته و اون مقامات یک ذره اگر غفلتی بشود یا ترک به معروف میگوین اولا، حالا هرچه اینجا نامش باشد، اینه که اون حضور و اون حالت خاص و اون حالت توجه و اون حالت ارتباط و اون تکلیف و اون واجب را وقتی یک مقدار یا قصوری پیدا کند، یا اینجا جای توبه، جای گریه، هم توبه اونها روی حساب توبه مربوط به این مقامه، این موازینه، یک لحظه در این طور موارد که بالاخره برای انسان با همه عظمتی که پیدا کنه، با همه عصمتی که پیدا کنه، درجه بندیه، برای اینکه اون درجات از دستش نرود توبه داره، برای اینکه اون درجات نرسیدن به اون درجه خود توبه میخواهد تا کمک بشه، نرسیدن به اون درجه گریه دارد، انابه دارد. و این درجات که خود ائمه علیهم السلام فرمودند که حتی ما در شب قدر یا در شب جمعه می شود علوم ما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علوم ما هم بیشتر میشه. و این برکات و درگاه الهی چه اثری هست، به هر حال رسیده این روایت و این طور مطلب به ما فهموندن که درجات ائمه علیهم السلام در مقام عصمت، با اینکه اینا همه برمیگرده به اراده، که این بحث ما تکمیل شد دیگه، اراده انسان تمام اینجا، اما توکل و حضور و تقرب و همه اینها یک تکلیف جدایی داره، یک واجب جدایی داره، برای هر کسی یک خصوصیتی داره و این خصوصیات مربوط به اون معصومین صلوات الله و سلامه اجمعین است، که باز اونجا هم علم خداوند به این نوع اراده‌ای که اونها میکنن و اون تصمیمی که اونها میگیرن و اثری که اونها در فعل خودشون و جوانه خودشون دارن در این مسائل نفسانی و مسائل مربوط به نیت و اخلاص اونها، خود یک تکلیف جدایی دارد و آثار جدایی دارد و تعلق اراده خداوندم به همون انتخاب اونهاست و تصمیم اونهاست و این همه مقامات بلندی که برای اونها حاصل میشه. پس ببینیم این بحث دیگه تقریبا به جایی رسیدیم که تکالیف به حسب افراد و خصوصیات و شخصیت‌های افراد در این باب مشیت خداوند که با اراده انسان تطبیق و منطبق می شود و این شایستگی انسان مورد نظر قرار می گیرد، تفاوت روشنی داره و هر کسی روی همین میزانی که داره، و این تفاوت در انسان ها هم هست. حالا ما در درجه عصمت را مثال زدیم که بحث خوب روشن بشه. وقتی در مقامات پایین تر بیاییم، وقتی مرجع تقلید یک برنامه ای داره، این فرق دارد با عارفی که با یک حضور. ما اصلا عارف بدون فقه، بدون فقیه بودن، بعید میدانیم که این عارف به اون معنا حساب بشه. بالاخره باید با اون فرهنگ فقه و آثار فقه و اعمال فقه هم این عارف آشنا باشه، وگرنه به اون مقامات عالی نمیرسه. چنانچه مرجع تقلید شد، همه صناعت تقلید را خوب متوجه، ولی اگر به اون درجه عرفان و معرفت و دعا و ثنا و عبادت به اون درجه نرسه، خب اون تقرب الهی حاصل نمیشه. این یک تکلیف مستقل در این جهت که امر نفس و امر انسانی باید تعالی و ترقی پیدا کنه، که انشاءالله همه ما تو این درجاتی که هست تو این ماه مبارک رمضان بتوانیم طی کنیم و این مسائل را به درجات عالی برسیم. خب بلای حسنی که ذکر کردیم اینجا هم نتیجهش روشن میشه. برای هر کسی درجات پیدا میکنه. همین بلای حسنی که برای عموم ممکنه حسن باشه، برای خود خلصین احسن میشه، بالاتر میشه، نتیجهش دقیق تر میشه. اینجا یک نکته های ظریفی است که بایستی خیلی توجه بشه، و این محضر خدا، بلای حسن ما را که آورده به محضر خدا و حضور و تقرب الهی، درجاتش از نظر تربیتی و اثر بخشی بین افراد تفاوت پیدا میکنه، آثارش تفاوت پیدا میکنه. اصلش برای همه هست، ولی اثر بخشیش برای افراد تفاوت داره. همه به یک صورت نی، همه به یک هدف پیدا نمیشه. این نیت ها که انما الاعمال و به نیاته، واقعا عمل ها حتی عمل نفسانی هم به نیته. عملی روی نفس اثر میذاره، ولی بحث به نیت داره. نیت المؤمن خیر من عمله، برای همین جاست که نیت آثار را میبره بالا، یه اثر دیگری بهش میده. عمل تابع اون نیت، اثر اون نیت. گاهی اینجا دیگه لطف خداست که یه خطایی هست، خداوند اثرش رو برمی‌داره. ما از خدا که می‌خواهیم، با لطف خداوند اثر بخشش رو برمی‌داره. همون قضیه تبدیل سیئه به حسنه در مسائل نفسانی هم هست، همونطور که در اعمال روزمره ما تبدیل حسن تبدیل به سیئه میشه، سیئه به حسن، در آثار نفسانی و مسائل نفسانی هم همین جوره. اون هم خداوند تبدیل میکنه، تبدیل میکند حسنات را به سیئات نفسانی، و سیئات نفسانی تبدیل میکند به حسنات، با همون نیت و درخواستی که ما از خدا داریم. فرقی نمی کند، همه این جهات اثر بخشیه و اینا همه تابع اراده ما میشه، که اراده ما و تصمیم ما مؤثره، و خداوند هم این تصمیم را و این نیت را و این جهتی که ما انتخاب کردیم تجسم و تحقق بهش میبخشه، و اون تجلی که باید در نور نفس انسان باشه، اون تجلی و تعالی که باید باشه، خداوندم کمک میکند با این توسل، با این توکل، با این توجه، با این تقرب، نتیجهش برای ما حاصل میشه. این هم تتمه اون بحث دیروز بود که لازم بود بحث بشه، و در جهت فقهی تکالیف اینجا واضحه. پس فقه هم فرق میکنه، یه اثر فقه برای افراد عادیه، یه اثر فقه هست برای افرادی که میخواهند به مقامات بالاتر. اونجا تفقه، اونجا فقهیه، آثار فقهی داره و یک وجوبی داره. منتها مؤاخذه عادی نیست، اما مؤاخذه غیر عادی را داره، مؤاخذه ای که اثر رو نفس میذاره، آثار روی حقیقت ما میذاره، اون مؤاخذه پیش میاد. اونجا هم دعا داره، اونجا هم باز توبه داره، اونجا هم تقرب و توسل و توجه داره، توکل داره. همه این جهات در اون مقام بالا و عالی هم باید رعایت بشه. از همه التماس دعا دارم خداوند توفیقات ما را روز افزون کنه و آثار این ماه بزرگ و ماه عظمت در وجود ما تجلی ببخشه و توفیقاتی برای دعاها، قرآنهایی که میخوانیم، نمازهایی که، عبادتهایی که میکنیم، همش برای ما اثر بخشی خوب در نیت و تعالی وجودی ما داشته باشه. از همه التماس دعا مجددن دارم. خداوند به همه شما توفیق عنایت بفرماید.
بحث تجری فرمودی، آیا همین رو در بحث انقیاد هم همین فرمایش رو میفرمایید یا نه؟ در مورد اینکه عوارضی که همراهش هست، آیا اون برش که حالا ما انقیاد رو یا نقیزش بگیریم یا ضدین بگیریم با بحث تجری، آیا همین بس اونجا هم میاد یا نمیاد؟ نمونش هم مثلا همین تو امروز ما بحث همین داعشی ها رو که میبینیم، حالا اونایی که سردمدارشون هستن که پرورش یافته موساد و پنتاگون، به اونا کاری نداریم، ولی اونایی که حالت انقیاد رو آدم تو اینا میبینه که اینا انقیاد کامل دارن، منتها در بس موضوع جهل مرکب دارن یا نسبت به حکمش این جهل هست، منتها انقیاد درشون هست. آیا خود این انقیاد هم تو بحث اراده که فرمودید و بحث تجری فرمودید، در اینجا هم همین حکم و همین مراتبی که فرمودید پیاده میشه یا نه اینجا بحث انقیاد متفاوت؟
واضحه مسئله. سوال خیلی خوب و دقیقی بود فرمودید، ولی مسئله خیلی واضحه که اینجا همون تقصیر و مقصر بودن و قاصر بودن تو این مرحله عالی هم هست. یعنی جاهل قاصر، جاهل مقصری که در موارد عادی میگیم، تو اون مقامات انقیاد و تجری و اینها قاصر و مقصر که حالا من دیگه بحث را چون طول میکشید رها کردم، ولی سوال شما سوال ارزنده است. یک جهتش برمیگرده به این قاصر و مقصر بودن که حقیقتاً بین افراد تفاوت پیدا میکنه، همشون یه جور نیستن. بالاخره انسان‌ها روی موازینی که محاسبه کردن واقعاً اینطور هست که گاهیشون مقصرن، گاهی مقصر نیستن. انقیادم به حسب قاصر و مقصر فرق میکنه. ممکنه یک حالت انقیادی هم باشه و انقیادش هم ارزش داره، نه اینکه ارزش اینجا سهم الهی را داره، ولی باز قاصر و مقصر بودن در این انقیاد هم واضحه که پیش میاد و بایستی این جهت هم محاسبه بشه. همون بحثی که ذکر کردیم، میگه در مقدمات این کاری که موجب شده است برای او که اغوا شده، کوتاهی کرده یا کوتاهی پیش آمد کرده برای او، طوری بوده که او نتوانسته تصمیم میگیره، اونم بالاخره قاصر و مقصر در اون جهت اثر میگذاره.
و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.